ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جاری جام جهانی در امارات تیم اسکاتلند را در هم کوبید. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان با وزیر خارجه چین در قطر ملاقات کردند. صدها هزار نفر امسال در افغانستان آواره شدند. واشنگتن کودتای نظامی در سودان را با شدت محکوم می کند و نماینده ارشد امریکا در امور ایران می گوید که مذاکرات برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران وارد یک مرحله حساس شده است. مشروع اخبار. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای طالبان شام دیروز با وزیر خارجه چین در دوحه ملاقات کرد. اعلامیه طالبان می افزاید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با همتای چینایی خود درباره روابط نیرومند سیاسی و اقتصادی مباحثات دو روزه خواهد داشت. وانگ ین بین سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه این ملاقات ها دیروز چنین گفت:
بر اساس دعوت شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، وانگ یی وزیر خارجه چین برای یک سفر دو روزه در 25 و 26 اکتبر در دوحه خواهد بود. در جریان این سفر وانگ یی با یک هیئت از حکومت سرپرست طالبان نیز دیدار میکند.
چین ماموریت سیاسی خود در کابل را نیز فعال نگه داشته و سفیر این کشور قبل از این هم ملاقات‌های با مقامات طالبان داشته است. ملل متحد میگوید امسال نزدیک به 700 هزار نفر در افغانستان آواره شدند. با گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا، این آمار از کسانی است که از ماه جنوری تا سپتامبر امسال از خانه‌های خود بیجا شدند. این اداره در گزارش دیروزش گفت که بسیاری از مردم در نتیجه فقر فزاینده نتوانستند که به خانه‌های اصلیشان برگردند. این گزارش در روز نشر شد که برنامه غذایی جهان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد در یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که در زمستان امسال نزدیک به 23 میلیون نفر از شهروندان در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو خواهند شد. در مرز سپین بولدک و چمن هزاران تن باز هم دیروز منتظر ماندند تا برایشان اجازه رفت آمد داده شود. یک روز پیش از این گذرگاه سپین بولدک باز شد و تعهد هم صورت گرفت که بار دیگر بسته نمی شود. در کنار مردم صدها موتر لاری هم در مرز گیر ماندند. اخیراً پاکستان عبورگاه های ترخم و سپین بولدک را برای مسافران و موترهای باربری برای چندین هفته بست. اما چهارشنبه گذشته همزمان با سفر وزیر خارجه شاه محمود قریشی به کابل گذرگاه ترخم باز شد. تاجران و باغداران افغان میگویند که بنابر بسته ماندن مرزها از جانب پاکستان میلیون ها دلار زیانمند شدند. نماینده ارشد امریکا در امور ایران میگوید مذاکرات برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران وارد یک مرحله حساس شده است. راب مالی هشدار میدهد که امکان دارد ایران این گفتگو با قدرت‌های جهان را در یک تاکتیک برای انکشاف برنامه اتمی خود به تأخیر می‌اندازد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این هفته با جانب ایرانی به این ارتباط در بروکسل گفتگو کند. در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران در ویانا بعد از 6 دور متوقف شده است. نماینده خاص آمریکا برای ایران میگوید که در گفتگو نماینده خاص آمریکا برای ایران میگوید که در گفتگوها برای همیشه باز نخواهد بود. و واشنگتن کودتای نظامی در سودان را با شدت محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه دیروز خود خواهان رهایی صدر اعظم سودان و مقامات ملکی دیگر این کشور شد. انتونی بلینکن گفت که بازداشت صدر اعظم عبدالله همدوک و دیگر رهبران ملکی قابل پذیرش نیست. پایان اخبار. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی رسمیش در جام جهانی 20 اووره اسکاتلند را با تفاوت خیلی بالا شکست داد. کرکت بازان افغان توانستند که با از دست دادن 4 بازیکن 190 دوش بگیرند و هدف خیلی بالا برای حریف تعیین کردند. اسکاتلند با گرفتن 60 دوش تمامی کرکت بازانش را از دست داد. مقامات طالبان این پیروزی را به هموطنان خود تبریک گفتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان در نخستین بازی رسمیش در جام جهانی 20 اوره کرکت خیلی پرقدرت درخشید و توانست اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد. در هر دو یعنی بتینگ و بالینگ کرکت بازان افغان با روحیه بلند بازی کردند و در نهایت حریف را شکست دادند. مجیب رحمان توانست با بالینگ دیدنیش 5 بازیکن تیم اسکاتلند را اخراج کند. راشد خان هم 4 وکت دیگر را گرفت. مجیب رحمان به عنوان ورزشکار برتر بازی شناخته شد. او در پایان بازی گفت دیدن بیرق سیرنگ افغانستان و تشویق تماشاچیان در ورزشگاه برای او انگیزه بزرگ به میان آورد. پیش از آغاز بازی هنگامی که سرود ملی افغانستان در ورزشگاه کرکت شارجه نواخته شد، محمد نبی کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان اشک ریخت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پیروزی کرکت بازان افغان در بازی دیروز را به خاطر مهم می داند که تیم اسکاتلند 3 پیروزی در بازی های نخستش داشت و با رویه خیلی قوی به میدان رفت.
تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین مسابقه جام جهانی توانست که تیم اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست بده. قابل یادآوری است که ملی پوشان کشور با آمادگی کامل به مسابقات جام جهانی آمده و ان شاء الله که در مسابقات بعدی نیز دستاورد خوبی با کشور خواهد داشت.
شمار زیاد از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند را برای همه مبارکباد گفتند. بیشترین دوش تیم افغانستان را نجیب الله زدران کسب کرد. او در 34 توپ توانست 59 دوش بگیرد. حضرت الله زازه شهزاد محمدی و رحمان الله گربز هم در بازی دیروز با اسکاتلند خوب درخشیدند. ماتئولا عابد خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا که از آگاهان امور کرکت است میگوید که پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند با تفاوت 130 دوش در واقع یک ریکارد است. تیم افغانستان از هر لحاظ خوب درخشید. در جام جهانی آغاز خوب کرد. کرکت بازان افغان در سال 2015 هم در یک بازی تمرینی در جام جهانی اسکاتلند را شکست داده بودند. باز هم آنها را در شارجه شکست دادند. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز جمعه پیشرو با پاکستان برگزار شود. تیم کرکت پاکستان روز یکشنبه با 2 ویکت هند را شکست داد.
گزارش بود درباره پیروزی دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی در امارات. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که سفر تیم ملی زیر سن 23 سال به بحرین لغو شد. این در حالی است که هفته گذشته یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال طی یک اعلامیه از تمرینات تیم ملی 23 سال برای اشتراک در بازی‌های جام مقدماتی قهرمانی آسیا خبر داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر یک اعلامیه در صفحه رسمیش از لغو سفر تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال خبر داده است. در این اعلامیه آمده است که به دلیل شرایط نامطلوب افغانستان با وجود تلاش‌های رهبری فدراسیون فوتبال کشور برای فرستادن تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان به بحرین برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا، این سفر از سوی کنفدراسیون فوتبال افغانستان و حضور تیم ملی امید در مسابقات لغو شد. در این اعلامیه همچنان گفته شده است با آنکه از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری کمیته ملی المپیک و سفارت قطر در کابل برای انتقال تیم ملی از کابل به دوحه با پروازهای تخلیه نجات نیز هماهنگی صورت گرفته بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابق با قوانین برگزاری رقابت‌ها به دلیل دیر رسیدن تیم ملی به بحرین و از دست دادن نخستین بازی در برابر بحرین که قرار بود دوشنبه برگزار شود، سفر این تیم را لغو کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به تازگی از این وضعیت میگویند نزدیک به 15 روز برای آمادگی به این رقابت‌ها و کسب مقام پیروزی تمرینات فشرده انجام دادند، اما همه زحماتشان حیف شد. امان‌الله سرداری بازیکن تیم ملی زیر سن 23 سال از ولایت پروان است. او میگوید با لغو این سفر بازیکنان تیم ملی از لحاظ روحی به شدت متاثر شدند.
سفرهای ممکن می بود که ما بتانیم با امیدی به مردم، امیدی به ورزشکارای داخلی و بیرونی بتانیم که فوتبال به حالت دوباره عادی خود برگشته ادامه دارن، یک دلخوشی به مردم خوب بدیم. اما با لغو این سفر مشکلات بازیکنان خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است. بازیکنان خیلی ناامید، روحی خوبی ندارن.
با این حال ناصر که از ولایت نیمروز برای اشتراک در این رقابت ها برای انجام تمرینات به کابل آمده بود، به رادیو آزادی چنین میگوید:
مازی و این مشکلات به این قدر را آمدیم از این ولایت دور. خیلی بازیکن از تمام بیشتر این ولایت ها است که آمده بود. دیگه برای ساز ما 15 روز تمرین کردیم، خوب فشرده. روزانه دو جلسه ما تمرین داشتیم. این قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را که میدیم.
لغو این سفر و حضور نیافتن تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال نگرانی های را درباره آینده ورزش کشور به بار آورده است. ولی هوتک ورزشکار رسمی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید اگر در چنین شرایط از بخش ورزش حمایت صورت نگیرد، آینده ورزش در افغانستان با چالش روبرو خواهد شد.
به ورزش اگر فعلا چه قسم توجه که با ورزش است یا با ورزشکار هستند، اگر به این قسم باشه، ما آینده ورزش افغانستان بسیار متاسفانه خراب میبینیم. ولی اگر ورزشکار سپورت شوا، سپانسر شوا و توجه دولت تیار سازاد شوا، ما و این دیوار سه خوبتر میبینیم. ولی فعلا که در کدام وضعیت هست، در وضعیت متاسفانه این دیوار سه افغانستان خوب نمیبینیم.
در این حال انوش دستگیر تیم ملی فوتبال افغانستان به تازگی در صفحه فیسبوکش نوشته است که بر بنیاد یک برنامه قرار است برای آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در شهر دبی در یک بازی دوستانه به مسافت تیم سنگاپور بروند. او نوشته که برای این بازی تمام امکانات در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان است و باید زودتر کارهای ملی برای کمپ‌های تمرینی و بازی‌های رسمی تیم ملی را آغاز کنند. خواستیم در این مورد نظر مسئولان فوتبال افغانستان و مقامات حکومت طالبان را نیز بدانیم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه روزمره سرود و سخن را بشنویم، همکارم فرشته ندا بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به ملاقات برنامه ریزی شده میان وزیر خارجه چین و هیئت طالبان پرداخته و نوشته که قرار است این دیدار در هفته جاری در قطر انجام شود. در ادامه می‌خوانیم که ملاقات وانگی وزیر خارجه چین با یک هیئت بلندپایه طالبان در قطر به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برنامه ریزی شده. روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین هم به نقل از وزارت خارجه چین این خبر را تایید کرده و گفته که در این ملاقات در مورد موضوعات مربوط به وضعیت جاری در افغانستان پرداخته خواهد شد. پیش از این مقام‌های چینی با هیئت طالبان در ماه جولای در شهر تیانجین در شمال این کشور دیدار کرده بودند. روزنامه در ادامه به نقل از وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین نوشته که در اعلامیه گفته است که چین به عنوان یک همسایه و شریک سنتی و دوست افغانستان همواره از طریق گفتگو و همکاری با افغانها از راه حل برای بیرون رفت از مشکلات حمایت کرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست در افغانستان، این نخستین دیدار به سطح بلند میان مقام‌های چین و طالبان خواهد بود. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیرش گفته که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که تا یک ماه آینده دفتر را برای نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل پایتخت افغانستان بازگشایی کند. در ادامه می‌خوانیم که اتحادیه اروپا به این باور است که داشتن روابط محدود با طالبان در حال حاضر بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که طالبان نگذارند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود، حقوق بشر تامین و از بحران بشری در آن کشور جلوگیری شود. اتحادیه اروپا ماه پیش در نشست سران گروه جی 20 یا 20 کشور ثروتمند جهان بیش از $1 میلیارد کمک را به افغانستان اعلام کرد. اتحادیه اروپا گفته که این کمک ها به گونه مستقیم به حکومت طالبان دادن نخواهد شد، بلکه از طریق نهادهای امداد رسان و دسترس مردم قرار خواهد گرفت. حالا فاینانشل تایمز میگوید که اتحادیه اروپا در مورد روند شفاف توزیع این کمک ها به نیازمندان مطمئن نیست. روزنامه در ادامه نوشته که برخی از دیپلمات های اتحادیه اروپا ماه گذشته به کابل رفتند تا وضعیت را برای ورود دیپلمات های دیگر این اتحادیه به افغانستان ارزیابی کنند. به باور فاینانشل تایمز تصمیم نهایی در مورد تضمین امنیت دفتر اتحادیه اروپا